و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی خانوم ها درد قاعدگی دارن، درد حیض، درد ساعات بیولوژیک، درد پریود دارن، درد پریود دارن. این درد پریود از کمرشون میگیره به پهلوشون، گاهی به یک طرف، گاهی به دو طرف. گرچه درد پریود در بین زنان شایع هست، ولی معمولا نشانه بیماری خطرناکی نیست. اکثر افراد از کمخونی، ضعف اعصاب و اضطراب و دلهره و گاهی هم از بدخوری، مثلا طرف سرد مزاج، افت متابولیسم بازال داره، باز این ماست و دوغ میخوره، خب اینجا درد پریودش بیشتر میشه. تصاحب فهمیدیم مؤمنه چی میگم؟ اونجا فعلا باید یکم اینای دیگه رو چیکار کنه؟ کم کنه، یا کمخونیش درمان کنه، یا ضعف اعصابش درمان کنه، یا اضطراب دلهره‌اش چیکار کنه؟ درمان کنه. بله، در پزشکی جدید از داروهای مسکن مثل آسپرین یا مفنامیک اسید استفاده میکنن، اما در داروهای گیاهی قطره های پیران در درمان قاعدگی دردناک مفیده. علیکم السلام، خوش آمدید. خوش
آمدید. ما اگه بدون شما عذیت نمیان.
سلامت باشید. خوش آمدید. سلامت باشید. خوش آمدید. سلام علیکم ورحمت الله. خوش آمدید. علیکم السلام. با اجازه شما، پس این مباحثمون که در درد پریود زنان هست، افرادی که در سن منتحیزن، حیض میشن، ساعت بیولوژیک رگل دارن، خب گاهی درد قاعدگی، درد حیض یا درد پریود دارن. گفتین میتونه یکی از این علل چارگانه باشه، مثل بدخوری، سرد مزاج با سردی میخوره، مثل کمخونی، حتی فقر آهن، مثل ضعف اعصاب، مثل اضطراب و دلهره که یکی از بیماری‌های اعصاب روانه. اینا همه دردهای قاعدگی میاره. خب درد قاعدگی یا پریود هم در زنا شایع هست، اما نشانه وجود مشکل خطرناکی نیستش. طریقه تسکینش در کتاب‌های پزشکی جدید گاهی از داروهای مسکن مثل آسپرین و مثل مفنامیک اسیده، اما در داروهای گیاهی که درمان میکنه مثل قطره هایپیران که در درمان قاعدگی دردناک به کار میره و سردردهای ناشی از قاعدگی دردناک رو هم تسکین میده. اگر درد قاعدگی خیلی شدید شد، زیردرش، کمرش، پهلوهاش به شدت درد گرفته، اینجا زن حائض یه حمام گرم بگیره و در بسترم همراه با یه کیسه آب گرم استراحت کنه. کیسه آب گرم هم پزشکی میپوشن، اون قسمت های پهلوش کمرش بگذاره تا درد کاهش پیدا کن. اگر درد خیلی شدید و دائمی باشه گاهی ممکنه خون حیض به درستی بیرون نیاد، مشکلات واژنی یا مشکلات دهانه رحمی باشه و خون پشت دهانه رحم تو رحم انباشته بشه، اینجا حتما باید به متخصص زنان و زایمان مراجعه کنم، یه خانم دکتر متخصص پایین تنه مراجعه کنه. بله در بعضی افراد اگر قاعدگیشون خیلی دردناک و شدیده که دیگه قابل تحمل نیست، قرصای ضد حاملگی اگر بخورن دردای شدید رو درمان میکنه در همون وقتها. چرا؟ به خاطر این که این قرصای ضد حاملگی از تخمک گذاری تختان جلوگیری میکنه، علیکم السلام، و پریود و قاعدگی بدون تخمک درد نداره، علیکم السلام، خوش آمد. پریود بدون تخمک گذاری درد ندارد. گاهی مؤمنا درد مربوط به دستگاه تناسلی یا پریود اینها نیست، گاهی درد مربوط به درد شکمه که گاهی برخواسته از سوء هاضمه است، گاهی لوز المعده است، گاهی کبده، گاهی تحاله، گاهی کیسه مثانه است، گاهی کلیه هاست، گاهی آپاندیسه، گاهی روده هاست، قسمت رکتوم اینها. پس دردی که در منطقه بین سینه و لگن پا رخ میده، این کل شکم، اینا رو میگن دردهای شکمی. معمولا نشانه اشکال در یکی از اعضای داخل شکم میباشد. خب در شکم خانوم ها هم باز رحم هم هست که پشت معده است، اونم اضافه میشه برای اون چیزایی که برای مردا گفتی که شکم حاوی معده، کبد، لوز المعده، تحال، کیسه صفرا، مثانه، کلیه ها، آپاندیس، روده ها هست. در خانوما هم تو حفره های لگنیشون که دوتا تختان ها هست، پشت معده شون هم که رحم هست، گاهی دردای اینطوری هم اضافه میشه بر دردای قبلی. وقتی درد شکم شدیده یا همراه با تبه یا تهوع و استفراغ داره یا خونریزی از مقعد داره و اسهال داره، حتما باید به پزشک مراجعه کنه که این درد شکمش ناشی از چیه. پزشکا هم سوالای مختلفی میکنن در این سالنامه سلامت در کل کشور که 60 دکتر هم نوشتن، این سوالات مختلف رو تو اون کتاب مطرح کرده که تو خونه دارم، حالا همراهم نیوادم یادم رفته. مثلا سوال میکنه این درد شکمی که داری آیا این درد از قبل بوده یا نه، تو بحث طب تشخیصی. اینجا هم یه 5 موردی هست، آیا این درد اولین بار برات رخ داده یا نه، این درد از کدوم نقطه روی شکمت هست. مثلا اگر درد دور نافت چند بار بوده و چند بار هم کنار پات بوده، میگه این مربوط به آپاندیس. اگر درد مثلا دور ناف فقط باشه، مؤمنا، میگه بار سنگین ورشی یا نه، یا این بچه زیاد گریه کرده یا نه، فتق نافیه. یا دو طرف کشاله ران بین دو بیزه مثلا، میگه نکنه فتق زیر نافیه مثلا. یه بار دیگه قسمت رکتوم قسمت چپ این پایین، میگه نکنه یبوست مزمن داری مثلا، یا موندگاری فضولات تو رکتوم راسوده مثلا زیاده. یه بار دیگه مثلا تخم مرغ، نیمرو، کوکو اینا زیاد میخوره، پیاز و سبزیجات هم باش نمیخوره، اینا ورمای کبدی و تحال میاره. تا ببینیم حالا درد کدوم قسمت، سوال هم هی ازتون میکنه. یه بار دیگه میبینیم مثلا ادرارش خون کار میکنه، حالا این شن یا سنگ کلیه جدا شده یا نه، کبدش رو به خشکی داره میره و ریزش سلولای مثانه هم. خب اینجا باید بلا فاصله بره اورژانس بیمارستان، این چرا ادرارش خون کار میکنه؟ چند واحد بهش سرم میزنن که کبدش رو به خشکی نره. در افراد مختلف فرق میکنه دردهای شکمی. آیا غذا بخوره دردش کمتر میشه یا بیشتر؟ اینجا باید ببینیم که شنه کلیه داره یا نه، یکی دیگه آب میخوره یا نه. گاهی بچه ها بازی گوشن چند روز میگذره آب نمیخوره، چیزایی دیگه میخوره آب نمیخوره. اینجا ادرار اول میشه زرد پررنگ، کم کم مایل به خون میشه، حتما باید آب بخوره. از لبای ترکیده خشکیدش میفهمی آب کم میخوره. خب اسهال استفراغ داشته یا نداشته؟ بالا رفتن خوب میشه یا با خوابیدن دردش کمتر میشه؟ چه مدلی بخوابه دردش کمتر میشه؟ به صورت ریکاوری بخوابه یا به صورت شکم بخوابه؟ خب بعد اینجا ریفلاکس داره، زخم معده داره، اینا مدلای مختلف، اینا دیگه در تخصصی چی هم داخلیه. سوالا زیاده مؤمنا دیگه. گاهی مؤمنا درد که آدم میکشه برای این که چشم و چراغ نداره، به دست خودش به خودش آسیب میزنه. اما اگر کسی چشم و چراغ داشته باشه دوستیابی صحیحه و دوست واقعی که منجیش هست که مولا صاحب زمانه پیدا میکنه. ما و چراغ چشم انتظار دوست میکشد. گاهی از شخص در بلاها و فتنه ها و ظلمت ها قرار داره و در این دریای پرتلاطم طوفان زده که از هر موجش زبانهای آتش فساد و دعیت و درگیری برمیخیزه، از کشتی نجات فاصله میگیره، به نجات غریق هم توجه نمیکنه. بعد میگه این چه دنیاییه، این چرا اینجوری میشم، چرا دارم نفله میشم، تقصیر خود هم. سوار بر کشتی نجات شو، تو از طوفانهای آخر زمان در امان باشی و به حرف نجات غریق گوش بده. او که داره از دستگیری میکنه، چرا حرف این ناخدای واقعی را در این طوفان بلا رها میکنی؟ در طوفان ها و فتنه های آخر زمان ناخدای منجی واقعی کشتی نجات کیه؟ مولا صاحب زمان. این هم مؤمن ها باید رعایت بشه، اگر نه رعایت نشه هرچی هم کشتی باشه، هرچی هم بندر باشه، هرچی هم ناخدا باشه، طرفی که تو جهل و غفلت هست، طرفی که از چشم و چراغ و گوشش حسن استفاده نمی کنه، خیال پردازی می کنه، اون تو گرداب های فساد غرق میشه، خورد میشه، مچاله میشه، مات میشه. اینم مؤمنا این مطلب. کسی که در آخر زمان رعایت بعضی مسائل نکنه، به جای خدمت همیشه خست میاره و به جای خدمت رسانی همیشه شر رسان میشه. یعنی چی؟ یعنی این که هر شخصی، چه دختر چه پسر، وقتی به سن بلوغ میرسن، اینجا اگر رعایت بعضی مسائل نکنه، حتی مستحبات، مثلا خلال بعد از غذا جایی که آب هست، یا مسواک قبل از وضو و مسواک قبل خواب، حالا پسر و دختری که به سن بلوغ رسیدن دچار آسیب ها و بیماری های لثه و خون روش لثه میشن. نظیر کسایی که خانومشون حامله میشه، اگر این مطلبی که گفتم رعایت نکنه، خلال بعد از غذا جایی که آب هست و مسواک قبل هر وضو و مسواک قبل از خواب رعایت نکنه، مبتلا میشه علاوه بر خوردگی دندون که بمونه، مبتلا میشه به خون روش لثه ها و بیماری های لثه. همچنین افرادی که سنشون بالای 35 ساله، ما الان ماشاءالله 3 تا هست، اگر اینجا باز خلال بعد قضا و مسواک قبل از وضو و مسواک قبل خواب رعایت نشه، مبتلا میشیم به خون روش لثه. دیدی مومن اینجا به خودم آسیب زدم. حالا اگر میخوام با ناموس من باشم، ببخشید الفاظم بد میشه، ببخش، بخوام با ناموس من باشم، مثلا میخواد مقدمات سلام علیک خصوصی، تصاف فهمونی مومن ها از بحث لب و ای حرف و اینا، خب وقتی خون روش لسته باشه با بزاق دهان قاطی بشه، جا به جا میشه. دیدی این خیر رسانیه به جنس مخالف یا شر رسانی؟ دیدی شر رسانی میشه. و همجور مؤمنا بیا عوارض مختلف دارم، من یک مثال زدم. پس گاهی آدم خیال میکنه طرف مقابل رو دوست داره و یا خیر رسانه، ولی چون در جهل و غفلت به دیگری صدمه میزنه، بعد روز قیامت پرونده رو میاره شبت باز میکنه، اینجا داری آدم مثلا کشتی، اینجا داری اینو مجروح کردی، اینجا داری اینو بیمار کردی، اینجا گردنش به تیغ دشمن دادی، همی خدای اشتباه شده این پرونده ماری، من یه مرچه دعا داشتم بکنیم، تو میگی آدم کشتی، این اشتباه شده این پرونده ماری، تو میگی من زنم دوست داشتم، آجا فوتفوت داشتم که هم دوست داشتم، تو میگی اینجا زدی زنت بیمار کردی. بعد مثل توضیح میدم بگم همون این کارا رو کردی، نه پرونده خودت نمیخواد جای دیگه بدی. گرفتیم مومن ها چی میگم؟ یکی دوتا نیست ها، یکی دوتا نیست. مثلا میگه عید نوروزه، چند بار به تو گفتم تو زن شلخته، چند بار به تو گفتم نزدیک عید نوروزه این موکتا و فرشا رو بشور. آدم تنبل باشین، چرا به زنت کمک نمی‌کنی؟ یا یکم سر جیبت شل کنی بدی قالی فروشی بشوره؟ نمیدونی اندام تحتانی زن فاصله لگنی داره، نباید بار سنگین بهش بدی؟ پیری زود رست پوست میگیره، فاصله تراز استخون لگنیش به هم میریزه، زایمانش سخت میشه، کمر لق میشه، قاعدگیاش نامنظم میشه. تو زنت دوست داری؟ تو وقتی دوست داری که میخوای کرمتو خالی کنی، وقتی که نمیخوای سلام علیک خصوصی کنی، این بارکش این کلفت ازش کار میکشی، تو زنت دوست داری؟ خود محور فرصت طلب، میگه من زنم دوست دارم، تو عمل نشون بده دوست دارم، بهتون نهیده همه تو خوبه. حالا من مثال به این مردم میزن که مثلا اومده، اینا مثال های واقعی با چشمان دیدم، مثلا اومده مؤمنا، این یکی نهیدم دیر رسیدم، آقای علی رمزی بود، او همسایی همون آقای بود، تلگرد میلان 16 ما میلان 18 هم کنم چیش همونجا کاجا این شوهره از سر کار اومده، یه مثلا دیده بچهش دستش تو گچه، علیکم السلام احت الله، کارگر بود، کارگر روزنامه، رفته تو خونه داد و بیداد میکرد به زنش، چند بار به توی زن گفتم که بچه تو کوچه نیاد، گفت آقا من چیکار کنم دستم تو کار بوده، این بچه رفته تو کوچه چرخ همسایه سوار شده افتاده دست شکست، اینم از عصبانیت جاهلی برداشته با این پشت بیل هست زده، زنش آه و ناله میکرد فلج شده، دیوانگی شاخه دار نه، زنش فلج هم تو خونه افتاد، خلمدن یه مردم، گفتن مرد باش اما نگفتن که قد باش که عقدت خالی کنی، گفتن مرد باش، مرد باش مدیریت داره، اخلاق داره، تربیت داره، حسن سلوک داره، مرد باش نه که قلدر باش بی کله باش، اون که مرد نیست، اون شرارته. دیدی مؤمنه مرد بودن نیست، اون شرارته. شر ازش میباره، خیال میکنه خیر ازش میباره. شما میگه مردونه که یه بار دیگه من به یکی برخورد کردم، آجا دیدم اینجوری قلقل جلوی زنش رو میره. خدا عمو این کیه پشت سرت؟ حالا خانومش حاج آقا یه بچه تو بغلش بود، یک سال که گندهه، مال بچه هم ای برش بود مؤمنو، کفشای زنا هم یکم قرو دبسیه، او یه زحمتی را میره. بعد این مرده گفت عمو این کیه پشت سر زانیه؟ گفت خانومم. گفتم میدونم خانومت، کور که نیستم، اما حمال تو که نیست، یا بچه را ازش بگیر یا ساکه بگیر، یه سینه سپر را میری جلو من میخوای فیگور بگیری. یکم فکر کن عزیز من، این میگه خانوم نی، تو میگه برکت نریختی بچه بشه، چه فیگور علکی میگیری؟ خیلی میگیری مرد بودن یعنی دست خالی تو خیابون را بریم؟ یکم کمک زنیست هم. حالا گاگایی ساک میگیره یا بچه میگیره، اونم گاگایی چون بعضی ها میرم سخنرانی اونو میبینم گاهی تو بعضی دعاهای کمک عمل میکنم. هم خواستم بگم ببین مؤمنا، گاهی آدم شر رسانه، خیال میکنه خیر رسانه، همین یک کلمه حرف گم نکنه. خب حالا از نظر علمی هم یک کم مثال زدم مؤمنا، در هنگام بلوغ جوانان از دختر و پسر و در هنگام حاملگی زنان و در سنین بالای 35 سالگی بیشتر لثه ها آسیب میبینن، لذا خلال مرتب بعد از قضا، نه روایات در وقت، و مسواک مرتب قبل از وضو و قبل از خواب لازم است. دیگه این حالت های خون روش لثه و بیماری های لثه برات پیش نمیاد. مطلب بعدی مؤمنا، چه در حوزه های علمیه چه در دانشگاه ها، نباید به این مقدار کتاب که به صورت ترم یا پایه هست در دانشگاه یا حوزه ها اکتفا کرد. برای تولید علم و پیشرفت در همه زمین ها، در حوزه های علمیه و دانشگاه ها، تحقیق و پژوهش علاوه بر آموزش صحیح کتب درسی لازم. یه چیز دیگه هم لازم و اون چیه؟ اینه که افراد درس خونده رو پای کار ببری، پای کار، به اصطلاح فن و صنعت پای صنعت ببری، نه اینکه همجور پایان نامشی بنویسه دکترا و مهندسیش هم بگیرم بعدم اینو ببندم بذارم تو قفسه مثلا آرشیو نگه دارم یا تو مخزن، بعدم بره استخدام بشه تو دانشگاه یا یه جایی مثلا چاک کلمه درسه، این فایده نداره. باید دکتر و مهندس و یا این بزرگوارای ما، مدرسین محترم در حوزه‌های علمیه و مجتهدین صالح، کسر الله امثالهم، اینا باید پای کار بیاریم. یعنی چی؟ همون مثلا اون دکتر مهندس های پای کار همون پزشکیشون یا مهندسیشون تو صنایع مختلف، باید بیارمشون تو کارخونه های مختلف و مراکز تحقیق، پای کار باش، به صورت تئوری و نظری نباش. مدرسین محترم ما، مجتهدین صالح ما، باید بیاریم پای کار. پای کار یعنی میان مردم، تو مسجد باشه، تو حسینیه باشه، تو تبلیغ صحیح باشه، تو سخنرانی باشه، تو تفسیر باشه، تو اخلاق، پای کار یعنی پای برخورد با مردم. حالا حرف بزن، نه اینکه یه گوشه اتاق بشینم یا یه گوشه خونم بنویسم، یه گوشه اتاق یا یه گوشه خونه بشینم بنویسم، خوبه، تحقیق و پژوهش هست، اما ناقصه. پای کار که باشی نقائص رو میبینی، عیبا رو میبینی، توانهای خودت، توانهای جامعه رو میبینی، حاجت و نیاز، درخواست واقعی مسائل دینی مردم، مسائل علمی مردم، مسائل روز مردم، مسائل آینده مردم داخل و خارج کشور رو میبینی وقتی که پای کار باشی. یعنی موضوع یابیت صحیح میشه، موضوع شناسیت صحیح میشه، حالا حکم به جا میدی، نه حکمی بدی که دور از آبادی باشه و روش اشکال بتراشن و بهانه دست دشمنای داخل و خارج کشور بیفته. باید پای کار باشیم. این حرف ما خیلی دقت کنید. بعضی خبیث‌ها هستن از داخل و خارج کشور به نوع آمریکایی، انگلیسی و یا اسرائیلی. من با همین گوشام شنیدم. میگه پای کار نباشین، دخالت تو هیچ چیزی نکنین. هم آسته برو بیا، آسته بیا یه نمازی بخون، گوش مسجد حاج خان همجوری مردم موعظه کن بنیس. اینا خائنن. تصاحب فهمیدی مؤمنان جاهل نیستن. وقت من و شما نباید از پای کار فاصله بگیریم. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا مهدی و مرحوم اون سید مهدی شیرازی نجف، این به افراد هم مباحثشون میفرمود تا حالا جهاد تحصیلی بود، حالا جهاز تحصیل شد، از حالا به بعد جهاد تبلیغیه. جهاد تبلیغی ها واژه هاشو ببین، میگه تا حالا درس بود، درس رسمی حوزه جهاد تحصیلی، حالا درس رسمی حوزه تعطیل شد. خب زن بچه داری، فامیل داری، همسایه داری، قوم خیش داری، هم محلی داری، از حالا به بعد جهاد تبلیغی برات واجبه. زکات العلم نشرهو، این عمل صالح تو به چه کیفیتی انجام بدی که جاذبش قوی باشه. همه عمل صالح انجام میدن، همین عمل صالح رو چجور انجام بدی که جذاب باشه. اینا ریا نیست، اینا سمعه و شهرت نیست، اینا حاجبا چگونگی کار عملی در محیط اجتماعیه، خانم و خانواده، فامیل و جای بزرگتر. چگونه یک شخص صالح جذاب باشه، افراد رو جذب به دین کنه، به اخلاق، به تربیت، به پژوهش و تحقیق صحیح، این که افراد عیبشونه ببینن رفع عیب کنن. از نظر ظاهری گوییم دانشگاه ها یا حوزه ها که مرکز آموزش و تحقیق مرکز آموزش هست، مرکز تحقیقات و پژوهش ها هم باشد، اما تحقیق و پژوهش فقط منحصر به حوزه و دانشگاه نیست، بلکه پای کار عملی در دانشگاه ها، مثلا در بعد صنعت و فناوری و صنایع مختلف باید این مهندس و تکنیسیان باشه. علیکم السلام. در حوزه های علمی هم باید پای کار باشه، مجتهد، مدرس، مبلغ، هر بزرگوار، طلبه صالح، هر بزرگواری، همه سرباز امام زمان، این باید چهار ستون بدنش سالم باشه، قدرت بیان داشته باشه، شیوه های تبلیغ صحیح و بلد باشه. تصاحب فهمودین؟ موضوع یابی کنه. شما تو فامیل، غیر فامیلت ببین اینا چه چیزی نیاز روزمرهشونه، اینا بذار اولویه، چه چیزی نیاز آینده نزدیک مثل اولاداشونه یا آینده دور که نسلشون در خانه و خانوادهشون، در محلشون، در کشور، در منطقه، در جهان. شما از قبل موضوع یابی کن، موضوع شناسی کن، حالا دونه دونه در طول زمان هر موضوع رو بررسی کن، ببین حکم شرعیش چه. یعنی به همین حرف اصول، باب تزاهم، اهم و مهم، به این عمل کن. ما اصول میخونیم برای عمل کنیم دیگه، این میخونیم که ترم بپرونیم که. پس اینجا از نظر علمی چی میگیم عمو جان؟ تحقیقات و پژوهش فقط توی حوزه و دانشگاه نیست، باید تحقیقات و پژوهش و توسعه در صنایع باشه. حالا اونا صنایعشون مثلا ابزار درست میکنن و انواع اختراعات، ولی صنایع حوزه های انسانی، حوزه های علمیه شیعه، انسان درست میکنه، متخلق به اخلاق الله درست میکنه. مربی واقعی درست میکنه، اصلاح تربیت به نحو بهزیستی واقعی درست میکنه. تصور فهمیدی؟ حالا مشکل غرب و شرق مشکل کمبود دکتر و مهندس نیست، مشکل انسان درست کردن و انسان باقی موندنه. حوزه های شیعه به برکت ولایت کارش اینه، لذا میگم پای کار باش، یک فاصله از مردم نگیر، فاصله از ولایت نگیر، فاصله از فامیل نگیر، فاصله از زن و بچه نگیر، در جامعه باش، ولی مبتلا به قرتیگری ها یا ولنگاری های جامعه نشو. هرزگی اینا رو بر ندار، هرزگی اینا شناسایی کن و رفع عیب کن، نه اینکه قاطی جماعت بشی تو هم خود آش فتنه بشی و به این ابتذال یا لاابالیگری آدم دامن بزنه. اینا غلطه. عیبیابی کن، رفع عیب کن، یعنی انسان درست بشه، خودم انسان باقی بمونم، انسانم درست شه. این کار ماست. لذا گوییم اگر این تحقیقات و پژوهش در حوزه صنعت ابزار، اونا که مربوط به دانشگاه است، یا در حوزه صنعت انسان سازی باشه، حالا نوآوری میاد، حالا خلاقیت میاد، حالا اختراع میاد. در آموزش و تحقیق بایستی استناد و ارجاع به مقالات علمی و پایان نامه های طلبه ها و دانشجوها بشه، که پایان نامه های مفید علمی چه حوزه چه دانشگاه، این از باب تحقیق باید اینا مراجعه بشه. بعد مشاوره تجربی هم باشه، کار صنعتی صحیح هم لازم. مطلب دیگه اینه که برنامه های آموزشی باید از روی شوق و رغبت و میل باشه و برنامه آموزشی هم مستمر باشه، مستمر باشه. بایستی برنامه های آموزشی منظم، مرتب، مستمر باشد تا همیشه ارتقاء سطح علمی، تربیتی و فرهنگی باشه. همیشه در ارتقاء باشیم، در صعود، در اوج گرفتن. بعضی چیزا هست مؤمنا خیال میکنه طرف شادابه و حال این که پژمرده واقعیه، ولی با عربده کشیدن، با آلودگی صوتی و یا با آسیب به دیگران زدن خیال میکنه شادابه. مثل چی عمو؟ مثل مراسم چهارشنبه سوری، چون نزدیک آخر سال دیگه اینم بگیم، مثل مراسم چهارشنبه سوری، اصل تراوت، خرمی، سرسبزی، شادابی حق هر فردیه، با هر دین و مذهبی حق هر فردیه. اما به چه قیمتی؟ به قیمت بقاء سلامتی خودت و دیگران. اینجا چنین شادابی مفید. اما اگر طرف خیال پرداز باشه یا بیماری روانی سادیسم که دیگر آزاری داره، یا بیماری روانی مازوشیسم که خود آزاری داره، این شادابیش که ممدوح نیست، این شادابیش مذمومه، چون خیر نیست، این آسیب رسان به خودش و دیگرانه. چنین شادابی نه عقل میگه، نه جامع شناسی میگه، نه روان شناسی میگه، نه علوم تربیتی میگه، نه پلیس قضایی میگه، نه پلیس آگاهی میگه، نه نیروی انتظامی. تو هر مملکتی باشی، شادابی که به خودت آسیب بزنی و به دیگران آسیب بزنی از این 6 شاخه علوم که اصول شما گفتم، مذمومه، ناپسنده، ناهنجاره، رفتار منفیه، اخلاق سیئه است. لذا گوییم مراسم چهارشنبه سوری که آسیب به دیگران میزند و به خود شخص درست نیست، زیرا شادی مناسب و بدون آسیب به خود و دیگران حق هر فردی است. اگر شادی سبب شود که آسیب به خود و یا دیگران بزنی، این ناسپاسی و حق کشی می باشد و اذیت خود و دیگران است. لذا از نظر روانی دو بیماری سادیسم و مازوشیسم می باشد. برای با خودت درمان کن تا تعادل روانی بگیری. بس دیگه مؤمنا، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ببخشید این دیگه به مناسبت آخر سال داره میاد. ان شاء الله هفته دیگه هم مباحثه میکنیم. بله شماره 114 خارج بود الان 114 است. بله دست شما درد. چش روزای قبل هم بودین شما. بله بله سر خونده بله 224 هم بله. آقای شیرازی مریض شدم بیمارستانه. بله سن مبارکشون بالاست حاج آقا.
یکی هم چند سوشتر خیلی آقاستون تر شد.
بله.